أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أنهى الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما يسدود بررسی این روایتی که بنو خلیلی در کافی نقل فرموده است و در وسائل از خلیلی نقل شده، که مرحوم جبر خویی روایت رو ذکر کردن. بعد حالا در آغاز متوقف شدن سر این بله احمد ابن محمد در بعضی روایات در بخش از مصحف وسائل به جای محمد ابن احمد آمده. حالا خب از همینجا اگر پیشکار شروع کنم به نفر خوشبو ببینیم که به کجا میرسیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونجور که فرمودید، اولین مطلبی که توی روایت میفرمایید که تو بعضی از مصحف وسائل شخصی که از محمد ابن عیسا نقل کرده احمد ابن محمد هست، در حالی که در صافی شریف محمد ابن احمد از محمد ابن عیسا نقل کرده. شیخ طوسی این مخاطره رو در تهذیب در دو تا مورد آوردن، که مورد اول فرمودن ان محمد ابن احمد ابن یحیا ان محمد ابن عیسا، تو مورد دوم فرمودن ان محمد ابن یحیا ان محمد ابن احمد ان محمد ابن عیسا. در اتنی در مورد دوم همون نقل سند کافی رو آوردن، تو مورد اول نه. در استفسار هم که شیخ آوردن ان محمد ابن یحیا ان احمد ابن محمد، دوباره نقل مخالف نقل کافی رو آوردن که ان محمد ابن عیسا. بعد هم ایشون میفرماید که چون مرجع اینجا خود کتاب کافی هست، اون نقل کافی معتبرتر هست، یعنی مورد توجه واقع میشه. اما محمد ابن احمد ابن یحیا که نقل کردن ظاهرا محمد ابن احمد ابن یحیا اشعری قومی هست، صاحب کتاب نوادر الحکمه، که خب توصیف شده و تجلی آن هست. ایشون متوفای 280 هست، استاد محمد ابن یحیا اطفال قومی هست، که اینجا در سند هم محمد ابن یحیا سند کافی از ایشون نقل کرده، که خودشون هم این محمد ابن یحیا هم که استاد شیخ قومی هست. اما احمد ابن محمد ظاهران احمد ابن محمد خالد بردی هست، صاحب کتاب محاسن الرجال، محاسن و کتاب رجال، که ایشون هم توصیف شدن. ایشون هم متوفای 274 تا 208 شده، این معاصر هم بودن این دو بزرگوار. به هر حال ایشون میفرماید که هر کدوم از این دو نفر که باشن روایت معتبر هست، و از سند این روایت که این طریق عبور میکنن. حالا اگر تو با سند مطلب مونده،
اگر مطلب دوستان مطالعه کردن نکته دارن اضافه کنن،
در دو سند را بگیریم چیزی رو
انجام.
این روایت دو بار صادر شدن، با و هر دو بشه یک بار محمد بن احمد روایت کرد یک بار مشکلی و هجم بشه
نه آخر مصدر کافیه در کافی که فقط یه بار نقل شده که اینا همه شون از کافی دارن نقل می کنن اگر معنی داره فروق مختلف بود سلم نام گفتیم که دو بار صادر شده است مثلا فرد خب مصدر یکی در کافیه لذا یک روایت بیشتر نیست نقطه هست اگر مثلا این دیگر مبارک چیز هست
آقا این قسمتی که شیخ در تحقیق فرمونه که یک بار از محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن عیسی من مشیقه شیخ رو نقاط دار کردم شیخ چهار تا تعریف داده بود به محمد ابن بکن اخباری که من ذکر کردم در این کتاب از محمد ابن احمد ابن یحیی چهار تعریف داشت و یعنی این یه تعریفی غیر از اون تعریف کلی هستن
آها
اون تعریفی که
ببینید در اونی که در تهذیب آورده احد و هما چه فرقی دارد با اونی که کلی میگفته احد و هماش این هستش که اسم محمد ابن یحیی از آخر سند هست
هست شده برد.
یعنی فرقشون اینه در احد و هما دارد که ان محمد ابن احمد ابن یحیی یعنی محمد ابن یحیی هست شده مستقیمه رفت سراغ محمد ابن احمد ده. یعنی حالا بخواهد بفهمید که خود جناب شیخ طوسی یک طریق جداگانه ای دارد به محمد ابن احمد ابن یحیی غیر از محمد ابن یحیی حالا خیلی خوش موافقاتی میشه یحیی هم دارد ترخش بله بله
حالا
این جناب دیگری
ایشون چهار تا طریق ذکر میکنه میگه میفهمد که اون
روایت رو ما نکرد و خیلی ها نکرد نه ببینی الان اونجا ما سراغ اون نباید بریم تو خود همین نقل جناب شیخ در تهذیب اسم کلینی رو آفر نه نه نه
میفرمان که محمد شروع رو باید اینجوری هست که محمد ابن احمد
ابن
یحیی
از
محمد ابن عیسی
خواهد آها اصلا کلینی اسم نیبره نه نیبره پس مستقیم خودش نقل کرده
نه
طریق مستقیم خودش نقل کرده اونجا خب اونجا افتادگی مختره شیخ طوسی که نمیتونه مستقیم از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کنه
خب تو
مشکلش آورد طریقش آورد حالا تو مشخصا میتونی اون طریقش هست ها طریقا نه دیگه ما نمیدونیم دیگه
یکی از اون طریقها استاد محمد ابن یحیی عن عبید داره
آها
یعنی احمد ابن محمد یکی از طریق اینجوریه که از حسین ابن عبید الله عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد ابن یحیی و تو بقیه طریقا
اسم محمد ابن یحیی نیم تزن
چرا؟ یه طریق دیگه هم هست برد یه طریق دیگه هم محمد ابن یحیی هست
از چهار طریق دو طریقه؟
دو طریق توش محمد ابن یحیی هست برد
پس بالاخره هرچند که ایشون در تهذیب از کلین نقل نکرده اینجا
بله یکی از چیزاش از کلین یکی از
خب منظر مبارکه بیم که چرا آلفویی میگد که کافی اینجا مرجعه
نه چون کافی صفت دارم هیچ باز بشن این خدیم جهده
نه آخه آی خوبی اصلا مطلب از وسائل داره نقل میکنه وسائل از کافی نقل کرد مستر رو این قرار کرد آه این مسئله ایست دار یعنی این مسئله ایست که حالا چه تغییر بگم که بالاخره تجاسر هم نباشد اما این مصیبتیه یعنی این عادت آیون به وسائل و اونسشون با وسائل یه مصیبتیه یعنی از مثلا مبارد توی که همه جا ملاک وسائل قرار میگیره ملاک وسائل مثلا شما بگید بعد از این یعنی میاد مثلا ایشون مقایسه میکنه نسخه وسائل با تهذیب اصلا چه معنا دارد که وسائل با تهذیب مقایسه میشه اصلا محل قیاسه اصلا محل قیاس نیست ربطی به هم ندارد دقت کنید که اصلا بعد حالا مثلا با تفضلن تهذیب رو مقدم کردن بر وسائل یعنی نه واسه محل قیاسی لا یقاس به تهذیب مثل یک کتاب مثل وسائل وسائل کتاب مهم نیست اما با تهذیب مقایسه نمیشه تهذیب از کتب اربعه از کتب اربعه
وسائل هم که مصادرش هم
با خیلی خوب اما وسائل که مال متأخرین و بلکه متأخر متأخرینه چقدر به تهذیب داره
قدرت مستقص ممکنه اشتباهات
بله ما در ردیف اونا نیست در ردیف اونها قرار نمیگیره، با اونها بخواد مقایسه بشه. فقط من چه ارزم فقط سر محل قیاسه، محل قیاس نیست این دیگا این معنی نداره. شما بخواد وسائل رو تحلیل مقایسه بشه. خیلی خوب، پس حالا بر تقویم پس فرمود این محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری هستش که متوفای حدود حالا 280 تا 290 گفته شده، 290 هم گفتن و وفات ایشون رو تا 290 گفتن، تو به هر حال چیز ندارد، این مدام خیلی چیز اهم ندارد. نقطه ای که وجود دارد جا این محضر مبارکتون که این محمد ابن احمد ابن یحیی در موارد فراوانی از روایات ما بین محمد ابن یحیی و محمد ابن عیسی قرار گرفته.
یه بار دیگه بگم سلام،
یه بار دیگه بگم این جناب محمد ابن اشکال نداره بنویسیم
اسمانی نداره خلاف مروبت خلاف
این جناب محمد ابن
احمد ابن یحیی
این در روایات فراوانی بین محمد ابن یحیی و بفرمایید کی محمد ابن
عیسی ابن عبید
قرار گرفته. این محمد ابن یحیی هم علی القاعده باید العطار باشه. چرا عرض میکنم علی القاعده العطار باشه؟ چون کلینی از این نقل کرده، کلینی معمولا از محمد ابن یحیی العطار نقل کرده، حالا تو علی القاعده العطار، چون ما چند تا محمد ابن یحیی هم داریم، یعنی چند تا محمد ابن یحیی ثقه داریم ها، چند تا یه محمد ابن یحیی داریم از بفرمایید که اصحاب امام صادقه، خب میشه که کلینی داره. از منظر مبارکتون که اون محمد ابن یحیی که کلینی بخواد ازش نقل بکنه مستقیما مباشرتا من دون واسطه، این محمد ابن یحیی العطار. حالا این منظور میخوام بگم این در روایات فراوانی این جناب محمد ابن بله احمد ابن یحیی بین محمد ابن یحیی العطار و محمد ابن عیسی عیسی ابن عبید قرار گرفته است. این فراوانه، این خواهد میگرد یکی از طرق مشهور هست توی روایات ما و طبیعتا خیلی بعید نیست که مثلا فرض فرمود که این احمد ابن محمد به جای محمد ابن یحیی قرار گرفتش تحریف بشه، مثلا یه همچه تغییری ایجاد بشه. از محضر مبارکتون که و این رو میشه بعد که پذیرو یه همچین مسئله رو بر تقدیر. حالا ما اگر عرش رو هم کافی قرار دادیم، همچنان که وسائل هم از کافی نقل کرده است و مهاجوی هم گفته است که اینا ما بران عرشی کافیه، روایت داره اعتباره، روایت داره اعتباره. خب حالا یه نکته اینجا آقای خوبی تبدیل میکنه به معتبره. چرا؟
چون یه نهایتش اینه که به اعتباره به هر طریق باشه سیره باشه، نتیجه شونه که این روایت بودش هم هم بشه
تا سیره باید تو منصوبه باشه و نفر منطبه بشه.
ببین آه این یه نکته است که جالبه و اون این که خب مستحضر هستی که این تقسیم رباعی سهیمه و حسنه و مبسطه و ضعیفه، تقسیم رباعی این مربوط همون قرن هفتم دیگه، هفتم و هشتم هم دیگه حرف هاست در جناب ابن طاووس و بعدم دیگه اوجش علامه اقلی و این هاست دیگه که این تقسیم رباعی تقسیم روایات به صحیحه و حسنه و موثقه و ضعیفه اون دوران مکتب حلیه هست، این مکتب حلیه اینا این تقسیم رو ارائه کردن و مستحضر که اخباریین شدیدترین حملاتشون به علامه اقلی است، یعنی اون مولا محمد امین اسفرابادی اون ترین حملاتش به علامه علیه، میگه با این تقسیم چهارگانه که این کرد روایات رو هم چیکار کرد کلان کرد و خیلی حمله میکنه به علامه علیه. حالا ببینید ما تا قبل از این همچین تقسیمی نداریم. تقسیمی که در نزد علمای ما هستش تقسیم ثنائیه، معتبر غیر معتبر، معتبر غیر معتبر. اگر در کلماتشون کلمه صحیح آمده یا صحیح آمده نه به این مفهوم قرن هفتم هشتمی، نه همون بیان اخرای زدن معتبر، خودما رو عرض میکنم. خب این مسئله تقسیم رباعی البته آثاری هم برش مترتبه. مثلا یکی از موارد جاییست که تعارض ایجاد بشه، مثلا میگن آقا اگر یه صحیحه تعارض بکنم به یه حسنه، صحیحه تعارض بکنم به موثقه، و ما بخواهیم احد الخبرین را به اعتبار سندش ترجیح بدیم بر دیگری، خب اینجا مشخصه دیگه، صحیحه رو ما ترجیح میدیم بر خبر دیگر. از جمله مثلا رو فرض کنیم که در واقع اون ثمرات یه همچین تقسیم چهارگانه مثلا یکی از موارد این رو میده. و دیگه این دیگه اوج افرادی که خیلی به سند اهمیت میدن تا دوران معاصر که رسید دیگه مرحوم طلایی‌خویه دیگه، دیگه اوج این قصه علیکم السلام ورحمت الله، اوج اهمیت دادن به سند، اوج اهمیت دادن به سند مرحوم آقایشون که به شدت به سند ایشون اهمیت داد. الا اینکه مرحوم آقایشون یه نکته جالبی دارن، این رو خدا حفظشون بکنه، آقای شیخ مسلم داوری استاد میش از سعودی ها راش مسلم داوری که از شاگردان مرحومی هستن روش ساکن قم هستن، فکر که همین معجب الرجال آقای خویی رو در واقع یکی از نویسندگانش همین شیخ مسلمه. این معجب الرجال و اینکه معجب الرجال آقای خویی، آقای خویی سه دفاتری داشتن، سه دفاتری داشتن، اینا رو در اختیار یک لجنه یا لجنه ای دارن، صحیحش لغوی لجنه هستن تا خود مشروعش هم لجنه هستن، برای که دوم نخندن همون لجنه رو میدید، از مخصی که در اختیار لجنه ای از شاگردانشون از تلامذهشون قرار میدن دفاترشون رو، و محضر مبارک میدید تا آینا مشغول نوشتن این موجه مرجا میشن. آقای عاشق مسلم داوری اینطور که تو ذهنم هست، حالا قطعی نسبت نمیدن این تیکه شد، ایشون این طور که از بیانشون استفاده میشون بود، یعنی مایه کار اون دفاتر آقای خویی بود، نه کل کار، یعنی ما ها نوشتیم، یعنی همین چند شاگرد نوشتن معجم الرجال رو، خود اون سابق اینطور رسم بود است که به نام استاد تمام میشد دیگه، مثلا این فقط والا هم شاگرد ها شخصیت نام میبرن تا کیا زحمت کشیدن و مثلا فلان رسم نام بود داره خیلی بعد تقریب. حالا من این تیکه رو قطعی نسبت نمیدم، ما چون استنباط کردم از هر قایی روشون که مثلا یا ما نوشتیم در مورد، حالا اینش مهم نیست. نکته دیگه میخوام عرض کنم، حالا همین آقای میخوام جهتش از این جهت این نکته رو گفتم که بدانید آقای عاشق مسلم داوری فقط این نیست که از تلامذه مرحوم آقای خویی هستش، این نکته هم دارد که جزء تلامذه رجالی آقای خویی، یعنی عنایت ویژه به رجال داشته است و جزء مؤلفین معجم الرجال است. آقای عاشق مسلم داوری میگفتش که آقای خویی با اون اهمیت فوق العاده ای که به این اسناد میداد و به رجال میداد و به این تقسیمات فلان صحیح و موثق و حسن و اینا به دقت از هم جدا بکنه فراج افکار، اواخر عمر شریفشون کلن این تقسیم گشته به کنار، برگشته به همون تقسیم ثنایی قدما، معتبر غیر معتبر، خیلی جالب بود بعد از اون همه شق شعری که ایشون کرده بود و دقت های کذایی و فراج افکار، تو به دو این اواخرشون سهلگیر شد نسبت به این مسئله، همون بینید تصریح نمی کرد اما عملا در صفحش همین بود، در صفحش عملا تقسیم ثنائی بود، معتبر غیر معتبر دیگه، اون بحثیدار اصلا نداشت، اون تأکیدات سابقی رو که مثلا چیزی داشت این گفت اونا رو گوشم کنار از مثلا چیزی که معتبر غیر معتبر. حالا ما هم بگم اینجا، حالا من نمیدونم این مطلب الان جزء چه دوره ای از عمر مرمای خوبی به حساب میاد، ولی در هر صورت این هر اونجا تناسب دارد با دوره پایانی عمر آقای خویی که ایشون دیگه همین معتبر شاهدش هم که همین روایت معتبر رو صحیح در نظر میگیرد، همین بعد از این هم میگرد دیگه، بعد از این تغییر میکنند به صحیحین، یعنی این رو هم صحیح در نظر میگیره، این رو هم صحیح در نظر میگیره، نگرد کسی از منباب تقلیب گفت از صحیحین، نه اینطور نیست، اینجا یک کسی آقای خویی تقلیب اینجا ندارد، جدا میکنند از هم دیگه، اگر نظرش نبود که صحیح دقیق میکنه، در این حال که این صحیحه میداند در این حال ازش به عنوان معتبره یاد کرده کمون که فرمودن نتیجهش دیگه، این حال دقیق میکنه این شاید بد هم نباشه، شاید بد هم نباشه با یه معنای اصولی نمیخوام خیلی اطلاعی کرام کنم، این ساعت هم خدا شد محرار هم میریم میریم این ساعت دست ثابت زمان ثابت اما پسیم که بعد با یه مبنای اصولی شما ها تحمل کنید، همه تحمل از خدا لا هستی تحمل کنید، یه مبنای اصولی خیلی کار را انداز اگر مورد پذیرش اعلام قرار بگیره، و اون که اگر دلیل حد نصاب حجیت رو پیدا کرد، دیگه بعد از اون این بحث ها خیلی مطرح نیست. اون حد نصاب حجیت کجا می‌دونید؟ این خیلی جا کاربرد داره، خیلی جا. مثلا فرض کنید که در تعارض میان آیه ظاهر قرآن با ظاهر حدیث، مثلا دقت می‌کنم چه عرض می‌کنم. خب اون کسی میگه آقا این قرآنه، اون حدیثه، البته قرآن ارجحیت دارد بر حدیث، اما این گفتم آقا بالاخره این حدیثم فرض بفرمایید که حجت شرعی، حجت یعنی قابل احتجاج، عند الله قابل احتجاج. یه حجت این ورداریم، یه حجت اون ورداریم، دو تا حجت در مقابل هم قرار. بله، اگر یه طرف نص باشد صریح در معنا باشد، خب قرآن کریم فرض میکنه آیه ای باشه صریح در معنا باشد، خب صدورش هم که قطعیه، خب طبیعتا این تفوق پیدا میکنه. اما نه، ظهور دیگه، ظهور این ظهوری داره، قرآن ظهور داره. البته بحث تخصیص قرآن به خبر واحد نه، بحث هاییست که آقایی کردن این بحث ها رو فقط میخواد جذب کنم، ولی میخواهم بگم این هم یک راهی و خیلی از جایی کار بردم دارد. اگر ما گفتیم آقا اوهی میگه که به حد نصاب حجیت برسید، اگر حد نصاب حجیت رسید بحثی خیلی بحثی ندارد که حالا این یه ذره حجت تره یا کمتر حجته. این طور حالا اگر تعملی بکنید و سعی کنید آخرش هم نفذیلی در این رعی رو اصلا فرسی که، ولی برای این هم قابل تحمله که آیا میشود این طور نگاه کرد به عدلیل بیان. خب پس اینجا ایشون تعبیر کرده از به معتبره. در مجموع اونی که ازش استفاده شد این هستش که بله میگد که یسأله عن العمرة المبتولة، اون عمره مفرده که هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها الى الحج، فكتب اما العمرة المبتولة فعلا صاحبها طواف النساء، بله عمره مفرده طواف النساء دارن، و اما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء، اما عمره تمتع اون بفرمید که جداگانه طواف النساء ندارد. از این روایت اون طور استفاده شد. خب این یکی. دومی و منها یکی از دوستان بگرد
روایت درست داره یه سلامیدی هم بحث جهتش رو هم اگه لازم تبدیلی بزرگ هم باید بحث جهتش هم مهم باشه، چون که فرمیده که بحث
جهت صدور، نه این مشکل جهت صدوری نداره،
از باقی که سالوه این سفار موضوع هست یعنی اهل سنت که توافق النساء کلا ندارن.
نظر بله چون اینو بله این از جهت صدور ما مشکل نداریم باشه. فقط خوش
اصلا اسباب مخاطبه بودنش چی
لازم نه دیگه مخاطبه بودن اونجا این ضعف به شما میره که زمینه تقیه باشه. فقط میگم چرا کنم آقا اصلا زمینه تقیه نیست، بلکه اصلا روایت خلاف تقیه است، اساس خلاف تقیه است، دلار مخاطبه باشه مانعی نداره. فقط اگر یک رأی موافق عامه و این رأی موافق عامه در مکاتبه آمده و رأی مخالف عامه چیز دیگری است، مثلا اینجا خوبی زمینه ای داره که آقای رأی موافق عامه به شکل مخاطبه آمده، نامه نگاری ترس از این میرود که نامه دست دشمنان بیفته، لذا لعنده این رأی موافق عامه که در نامه نوشته شده هر از ما به تقییه باشه. حالا زمینهش فقط وجود داره البته، نه اینکه بگیریم مقتضیش هست، اما نه اینکه حالا لزومان بپذیریم هر جا مخاطبه بود و هر جا مخاطبه موافق رأی عامه بودش بگیم لزومان تقییه است، اینو نمیگیم. ولی میخوام بگم اونجا این احتمال بله اون الارضیت المناسبه زمینه مناسب رو باید فرق پیدا میکنه. خب روایت بعدی رو که بخواه اشاره کنم
یه سوال داشتم شما
داشتم
چون به بسیاری از علما هم که قائل شدن به این تفسیر ربایی
بله
خیلی کسی را ما توی اماراتشون از اصطلاح معتبره استفاده میکنن و وجهش هم دوستر
بله
که وجهش اینه که اگر یه راوی مردد باشه که این راوی عادل هسته یا صده هستش اون نمیتونه مورد کنیم چه حالا این قدر متعقنه و جیاز داره ولی ما نمیتونه بگیم این روایت صحیحه هستش یا این روایت موثقه هستش. دیگه هستش رو میداریم معتبر
این تذکر خوبی. ما تعبیر معتبره رو به عنوان مصطلح خاص حدیثی جداگانه داریم، من اون رو عرضه می کنم. بنده به قرینه این که بعد از این ایشون همین روایت صحیحه تلقی می کنند، به قرینه این نکته عرض کردم که این تعبیر معتبره ایشون مطابق با مصطلح قدما است. از این جهت عرض کردم. ولی فرمایشات از اون درسته، تذکر از داری درسته، یعنی خود معتبره به عنوان یک مصطلح خاص جداگانه مطرح شده است. بله احسن تو. خب روایت بعضی که رفقا اشاره کنند اگر کسی مطالعه کرده.
و من خاص این هم سفقان ابن یحیا قال سأله ابو حارث عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
بله خب بفهمیم سفقان ابن یحیا رو نکته ای هست
بعدی
صفحال
ابن
یحیا
رو
نگاه رو جالیش
نکردم.
صفحال ابن
یحیا رو که من میگنم ذهنم است که ایشان میگه که این مادر معتبر است
اون شیعه
خوبی بوده
یا
رسکه ای از یه رجالیان حدی نکرده.
ما اینجا امتحان شفاهی کفایه میگرفتیم یه طلبه ای بود که مخواست امتحان بده یه مدت کوتاهی جز زنبونداری و فرد ما رو دعوت کرده بودن امتحان شفاهی بگیریم در حوزه از منظر بودیم امتحان شفاهی کفایی بودیم علمی که آمده بود میخوند عبارت رو هر عبارت که کفایی رو که میخوند میگفت این که واضحه توضیح باز عبارت رو اینم که واضحه توضیح خدا خیلی از منظر از اینکه خب از این کلیش درست هم دید صفوان ابن یحیی از اصحاب اشماعه ها از اصحاب اشماعه و همچنین یه ویژگی دیگه دارد، یه عنوان دیگه دارد اون سلاته مشایخ سلات. خب چه ویژگی دارد مشایخ سلات؟ الا عن ثقه ها اینا بشون چی میگن؟ یه اصطلاحی دارد را اصحاب تسلیه اصحاب تسلیه اصحاب تسلیه پس هم از اصحاب اجماع هم از اصحاب تسلیه تسلیه از این که مراسیل و هم کم اصانیده هم مراسیل و هم کم اصانیده هم بذارش کن اصحاب تسلیه مساوی با هم بیده مراسیلشون با مسانیدشون مساویه بذارشون از اجلدار شخص بسیار بزرگ بسیار دیگه ایشون وقتی بشه دیگه ما حرف نمیده
شکل بسیار نفرمان
آها بله جناب صفوان ابن یحیی از منظر فیزیکی خب
از آنجا اون نشد این قاعده ای که مراسل هم تمسانه دهیم مرسله ای که نقل نکنه نیست مثلا نیست این بنا بر بعضی از انظاره یا همه علما این نظریه
خیلی ها قبول دارن جام خیلی ها قبول دارن بله این اصحاب تسلیه و قاعده تسلیه رو برخی اشکال کردن درش بچه خدشه کردن علی علل عموم قبول دارم کما که اصحاب اجماع رو هم مگر اشکال نکردم اصحاب اجماع سه تا گروه 6 نفری هم دیگه سه تا 6 تا که در مجموع 18 نفرن بعضیا هر سه تا گروه رو پذیرفتن این کلی 18 نفر رو بعضیا 12 تاشون پذیرفتن بعضیا 6 تا رو بعضیا هیچ کدوم نپذیرفتن محل خدشه که وجود دارن مگر اونجوری که مشهوره عرض می‌کنن اینطور است. خب حالا روایت هم مزمره است درسته؟ مزمره است. خب ما نگفتیم فقط روی روایت یکی رفقا بخونه این توضیح
بخونه این سندش که خب همونی که فهمیدی صحیح هست و اما اشکالی که به سند این روایت کردن بحث مزمره بودنش.
آها
مزمره بودن از این جهتی که می فرماید قال سأله او یعنی ابو حارث
از اون پرسی
از اون پرسی از چه کسی پرسی مشخص
بله
بابا مزمره ساز جواهر فرمودن که لا یفضه فی بعضها ها الازمار تو بعض از این روایات ازمار آسیب وارد نمی کنه لعنم مزمرات اجلا حجت ها نمی دهن برای اینکه مزمراشون اجلای رازان که از بزرگان رازان هستن قرینه یک شخص مورد سوال خود امام معصوم بوده و اینها کسی نبودن که بدن از افراد عادی و مثلا حتی از غیر مثلا حتی از دانشمندان اصلا خودشون سوال
کنن. بله اینا خودشون تو قله بودن از بقال و شقال که نمیخوان سوال کنن که بعد من چه عرض کنم طبیعی بود که اینا در یه حدی بودن که اگر میخوادن سوال کنن اونها امام بود پایین تر از امام دیگه این سوال نمیاد. بله
یکی از فضلان یک طریق دیگه ای رو برای حجت دونستن، حالا این موارد که گفتیم خب ما یعنی اینجا تفصیل قائل میشیم بین مزمرات اجلا و غیر اجلا.
بله
ولی یکی از فضلا از اساتید در واقع یک راه دیگه طریق دیگه ای رو برای حل مشکل اضمار آوردن که اگر این رو ما بپذیریم دیگه مشکلی با جمیع روایات مصنره این مشکل حل میشه. اونم اینه که خب همونجوری که فرمودن اساتید این کسانی که اهل کتابت روایت رو اینها بودن یا نقل روایت میکردن کارشون این بوده، یعنی این نبوده که شخصی داشته رسمی شده مثلا یه چیزی از امام شنیده خب سوال و پرسش‌هایی که میشده روایت اومده میشون میده که اینا کارشون این بوده. و اون زمانی که امثال مثلا صفوان بن یحیی یا ابو حارث که حالا میان کنیه این مثل عبدالرحمن هست اینا داشتن نقل میکردن میدونستن حکم دارن الی ابد میگن، یعنی برای تمام احصار و امثال این حکم میخواد به گوش اونها برسه. و تنها شخصی که این همه احصار و امثال معروف و مشهور و معلوم هست شخص امام میتونه باشه. چون فرمودن با این قرینه ما مزمرات و مشکلش رو باید حل شده بدونیم، چون راوی عالم به اینه که این روایت رو داره الالعبد نقل میکنه و با قیب این که این روایت رو داره الالعبد نقل میکنه با توجه به این داره مزمر میاره روایت رو. با این از این بیاسی این قرینه ما بدونیم که این روایت با علم به این مسئله روایت رو از قیل
خب البته این بیان درسته دایرش اوسع از اجلا میشه، ولی باز هم روایتی رو در بر نمیگیره، باز روایت راویانی که حرفه‌ای نقل روایتن حالا برای که از اجلا هم نباشن اما راوی حرفه‌ای باید باشن دقت میکنم چه عرض کنم، باز هم روایتی رو نه، یعنی اگر طرف حرفه‌ای این کار نباشه و روایتی مزمن نقل کرده باشه طبیعتاً این مطلب شامل حالش نمیشه و اما بودم یک استحسان است
خیلی آجاقا برشت حالت شخیه شامل نمیشه روایت مزمن، یعنی راوی در حالت اتکاگریسم این مهره برد در خطره بعد به صورت زمیر منه که سأله
این اصلا از محل بحث ما خارجه، ما با انگیزش کاری نداریم که چرا مزمره آورد، به هر دلیل مزمره آورد
در حالت تقیه باشه تو حکم در حالت تقیه نمیتونه در حالت عادی سرایت
بید، نه مو در مقام نقل مثلا فصل نخواست اسم امام رو بوده برد به هر دلیلی را به قول شما تقییت شد شد تصدیق مثلا لو بدست که این با امام مرتبطه، این ربطی به محتوا نداره که محتوا لزوما تقیه ای باشه، نه این ارتباط پیدا نمی کنه.
هر بخشید این زمین الان مثلا در نیاز صفحان چه زمان دو تا یه سه تا مصفحه بوده
بله
فرقی نمی کنه که این زمین به کدوم یکی از مصفحه بکنه، مثلا ممکنه این مصفحه مثلا رو از من محاسن سید سلام در جهت تبدیه بیشتر بودن، ممکنه مثلا این حضرت فرمان که قطعات مثلا نباشه خب؟ مثلا نداشته بشه مثلا اینجوری احتمال نمیده فرقی نمی کنه که این زمین به هر مصفحه در زمان بکنه،
نه این جزء
ما میدونیم منظورم که میدونیم که این امام معصوم میخوره
بله
بین این امام هایی که در زمان سه معصوم بوده
این را آن لحاظ نمی کنن چون این جزء دقت ها استحسانیه چون دلیل قطعی که باشوست احتمال احتمال بی آر آجا احتمال بیا اگر از اینجور احتمالات بخواهیم بگیم که دیگه الاماشه یک چیز سعی میشه حل نمیشه، لذا میخوام عرض بکنم که اینا رو لحاظ نمی کنن آقای معمولاً، حالا اینطورا شما بعدا لحاظ کنن اما آقای سالان خیلی لحاظ کنن، اصل اینکه به امام برگردد البته من شما عرض بکنم ما اعلام گاهی اوقات خیلی زحمت کشیدن تا همین مزمره ها رو هم با قرائنی مشخص کنن مراد کدام امامه دقت هم چیز کنم، ولی در این حال ولی اون که اون کارم نکردن اما سایره این نیست که اصلا اعتماد کنم در اون علام، نه مهم این است که این مزمر معلوم بشه از امام معصومه دقت میکنید، ولی تشخیص این که آیا صدورش انتقیت هست یا نه فروغ دیگر رو معمولا در نظر میگیرن، این رو لحاظ نمی کنم که از کدام بود، بله یکی از نکات همینه که این موافق رأی عامه باشد اما کدوم عامه، من مثال بزنم برای شما یه وقتی آقای بالاخره خدا رحمت شون کن یعنی خیلی سابقا شد مثلا 30 سال پیش خیلی درس می سر میدم بعد روایتی رو بررسی کردم و گفتم این به نظر میاد که چیز نیست این با تقییتا صادر شده باشه، چرا؟
ایشون تو همون درسشون فرمودن که یکی از اعلام بودن شخصیت ها، خب بالاخره این الجواد قد یک بود، بالاخره هر انسان اشتباه و محصول بود، فرمودن که به دلیل که مثلا یه همچین فتوایی رو مثلا فرم فرمود که فلان عالم سنی دارد لذا این تقیه ازش. خب اون عالم سنی مثلا فرم فرمود که چند سال بعد از شهادت امام علیه السلام تو به دنیا اومده، امام تقیه پیشا پیش داشته انجام میداده، اصلا عالم سنی به دنیا نیومده بوده، به قبل باید جهاز میکنه تا یک کمیه قطعی های اینجوری در چه اصلا کنی رخ گاهی رخ میده حتی هم چه از کنم. این هم مهمه که بابا اگر مثلا فرق فرمایید شما ثابت کردید مثلا از امام هادی علیه السلام هم، اگر این رأی ساعت بوده، رأی رایج در زمان امام هادی بوده، آیا این رأی بوده که قضات این رأی داشتن؟ چون گاهی اوقات رأی بوده اما حکومت قبول نداشته، دقت کنید چه از کنم، آیا سلطان همین رأی رو قبول داشته؟ چه جوری بوده شرایط؟ اینا هم دقت‌های سپوش لحاظ میشه. خیلی خوب اشاره کردیم، بعد این به روایت. خب بالاخره آقا مقصدش چیه؟
فرمود که آقای ابو عارف در رابطه با مرگ از حضرت سوال میپرسه که تمتع بالعمره الى الحج،
بله،
که این بنده خدا اومده عمره مفرده رو انجام بده، تمتع بالعمره الى الحج، طواف انجام میده، سعیش هم انجام میده، تفسیر هم انجام میده، هل علیه طواف النساء، آیا توی این عمره که انجام داده طواف النساء برگردنش هست؟ حضرت جواب میده لا، طواف النساء برای اونجا نیست، طواف النساء انما طواف النساء بعد رجوع من منا. حالا ما چهارم حج نرفتیم، ولی چیزی که ما فهمیدم اینه که منا اختصاص داره به حج واجب،
بله بله.
خب وقتی طواف النساء هم برای بعد از منا هستش، یعنی که طواف النساء توی حج واجب جا داره،
بله، عمره مفرده، نه عمره مفرده، بله. خب تو معذب هم داره که تمتع بالعمره الى الحج، تو مفردش کجا بود؟ از منصف میگه از اول هم که تمتع بالعمره الى الحج. خیلی خوب، مطلب دیگه هست آقا اینجا شما نکته دلالتی
بر محصول ما
داره، یعنی اینکه داره حضرت اختصار لا انما طواف النساء بعد رجوع من منا مثلا فرمود که، یعنی میخواد بگه در بفرمایید که عمره تمتع این طواف النساء بعد از صورتش، بعد از منانه، نه قبلش، فقط در شهرستان جداگانه نداره، در عمره تمتع جداگانه طواف النساء.
این سوال ساده در مورد عمره مفرده هست؟
بچه‌ها ببینید، عمره مفرده خودش طواف النساء داره، یعنی شما عمره مفرده که انجام میدید آخرش باید طواف النساء رو انجام بدید، مشرفی که باشید خیلی افراد میان زبار داریم میان سوال میکنم طواف النساء چی بکنم، اما نگران این طواف النساء هستم. یه مسئله هست اینجا، از من بارها پرسنه از شان پرسنه که آیا غیبت وضو رو باطل میکنه یا نه، من نمیم کدوم خطیبی کسی اینه گفته، بارها این از من پرسنه که یه سالهای مختلف، یعنی تو همین نجف پرسیدن بیش تر بلا پرسیدن
شما آیا عالم بوده از ما ساله راحتن
خدا خونده خیلی سر من این گاهی آقا سوال به اقاط خیلی بدیدی آدم شک میکنه که نکنه این منظور دیگه ای داره، چی میخوایی بگیم؟ منظور چی دیگه؟ نه اما غیبت غیبت خودمون رو طبعا انجام دیدیم، همین غیبت آیا بوده رو هم باطل میکنه یاد؟ حالا من تو بخواهم گرم این در طواف النساء بوده، همه نگران هم اینه، همه دیگه سوال میگرد عمره مفرد، عمره مقطوع، عمره مقتول، دقیق تو جرد این طواف النساء داره، دقیق تو جرد، اما عمره تمتع چی؟ آیا عمره تمتع هم طواف النساء دارد؟ نه نداره، این نما طواف النساءش بعد از مناس، یعنی بعد از حج.
از من هم میگه، یعنی سوال الان در مورد عمره تمتع رو دیگه،
بله، در بلا
یعنی قبل اسلام شد گفتن عمره مفرده،
نه 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 نه، عمره تمتع، عمره تمتع، خیلی خیلی عرض مندار کنید که حالا این هست نقطه که دیگه اینجا نداریم ها
دستا چرا مفهوم هست، یعنی مفهوم هست رو ورده خواسته
میخواد بگه بعد از این نیست
تحبیده یا
نه، میخواد بگه اگر شما بخواهید در نظر بگیرید طواف النساء که در نظر میگیریم فقط و فقط اون وقت انجام میشه، نه بلا فاصله بعد از مفرده، طواف النساءش اون وقته، نه بلا فاصله بعد از مفرده، اینطور دارد بیان کنم. خب حالا این برایش یه معارضی ذکر کردم و به اضاعه ما معتبرت و سلیمان ابن حفص المروزی، خیلی خوب کسی که مطالعه کرده
حالا این نظریه داره آقای میرزا مهدی اصفهانی، ایشون میاد میفرماد روایات تقسیم میشن به روایات ابتدایی و روایات تعلیمی. نتیجه که آقای سیستانی هم قرارداد قائل به حق مطلب هستش، در نتیجه این تقسیم بندی اینه که ما توی استنباطات احکام شرعیه به روایات ابتدایی نمیتونیم استناد کنیم و فتوا بدیم و ما فقط به روایات تعلیمی میتونیم استنباط کنیم و فتوا بدیم. چرا؟ چون بالاخره توی اون روایات تعلیمی حضرات معصومین اومدن کبراهای اصلی رو بیان کردن که ما خلاصه میتونیم با توجه به اون روایات افتا بدیم. حالا این بحثی که میفهمم سوال کرده از حضرت، این سوالش استفتاء میشه دیگه در واقع. این استفتاء آیا باعث میشه که ما بتونیم به این روایات تمسک کنیم یا اینکه نه حضرت مثلا خاطر به طرف جواب متناسب با حال خودشون بده؟
حالا این کمان که اشاره فرمودید این مبنای عالم خاصی هستش، بعد از خودشون سوال کرد که چجور منظورشون هستش و توضیح بدن برای مخاطب در حال. اونی که ده و دیدن همه فقهایش در طول تاریخ بوده است، همینی که با روایات اینجور برخورد میکنن. دقت کنم چی عرض میکنم، یعنی اصل بر این است که این حکم حکم اسلام و شریعت اسلامی است الی ابد. اینکه قضیتون فی واقعتن مورد خاصی باشد، یک جوابی باشد متناسب با حال شخص خاصی، این دلیل نمیاد. اصل است که احکام به نحو قضیه حقیقیه صادر شده، نه به نحو قضیه خارجیه. خارجیت قضایا خلاف اصله. روال آقایین اینطور هست. دقیقا میکنی چه عرض میکنم؟ وقت نامی علیه الرحمه اینو مفصلا دارن، دیگران دارن. از مثلا کنی که حالا اگر مثلا شهید صدر و شهیدان رو مفصلا این بحث مطرح کرد، دیگرم تا اصل بین است که اون چی که ما در روایات اون بیان شده است که نحن قضایان حقیقی است. لکل احدن فی کل زمانن فی کل عصرن و مصرن به قدر میکنیش الا ما خرج بزنیم. خیلی خب حالا یه ما یه در میخوایم پیش بکنیم، خیلی معتب شد این رو معارضشو بگید، معارضشو به اضافه هم معتب از سلیمان. سلیمان رو کسی میتونید شما بعد ها بارو دوشی یه نفر نواد بشه. بله خب بگیش
ان سلیمان ابن مروزی که این سلیمان ابن مروزی بود، دو تا سلیمان مروزی بود، یکی متکلمه که اون بحث مناظره با حضرت رضا داره در باب بداعون ها، و یک سلیمان ابن حفظ هم، یک سلیمان ابن مروزی هم داره که سلیمان ابن حفظ. این سلیمان ابن حفظ رو اینجا به حسب اون چیزی که مقدر فرمودن مجموعه خوبی تعریف کرده به ساقتش رو، چون مشهور به ساقت ایشون رو تعریف نکرده.
بله.
اما بعد من که نگاه میکردم دارم که مجموعه خوبی ظاهرن از این جهت تعریف کرده سلیمان ابن مروزی رو که
سلیمان مروزی رو
که از مشایخ کتاب کامل زیارت
بله بله.
بعد هم که مبنای ایشون عوض شده، مبنای ایشون در مورد راویان کتاب کامل زیارت اینطور هستش که راویان بلاواسطه یک نمیده ای رو معتبر میدونن. اگر این مبنای اخیری مبنای خویی رو در نظر بگیریم، این روایت از اصل معتبر نیست و تو موجم آی خویی هم این سلیمان مروزی رو مجهول گفتن. یعنی اگر ما مبنای اخیری آی خویی رو در نظر بگیریم، اصلا
زندون هست مطلب دیگه. مرموع آقای خویی نظر مبارکشون این بود که مشایخ ابن خولوی در کامل الزیارات همشون ثقه هستن. دقت کن چه عرض کنم، این رأی ایشون بود و بر اساس همین رأی عمرم ایشون قصد فقهی گوش برده بود. این اواخر از این رأی برگشت، یه بیانیه هم صادر کرد ایشون، اصلا بیانیه رسمی صادر کرد که ما از این رأی برگشتیم. فقط مشایخ بلاواسطه کمان که فرمودن، فقط مشایخ بلاواسطه ابن خولوی اینا وثاقتش ثابت است، غیر اون نه. و بعد به همین اکتفا نکردن، بلکه آمدن یه گروهی رو هم یه تبیر آقای لجنه هم تشکیل دادن که بیان یک دو تمام ابواب فقه که ایشون تدریس فرمودن، حالا بحث فقهشون موجود هست، اینا بررسی بکنن. هر جا تنها دلیل منحصر به فرد برای فتوای ایشون روایتی که حجیت اون روایت متوقف بر این رأی است که شما این رأی برگشته دقت میکنید، یعنی روایت معتبر مثلا از این جهت که راوی او از مشایخ محل واسطه مرحوم ابن قولوی هستش، اونجا فتوای آقای قولوی رو تغییر بدن. نه محل واسطه، محل واسطه اگر بود ایشون حجت نمیدونست دیگه، قبلا حجت میدونست، حالا دیگه نمیدونست دیگه، توی اون موارد تغییر بدن. اول مثلا که از اعضای همون لجنه یا لجنه یا گروه بالاخره برای بنده نقل میکردن که میگفتن ما کارو شروع کردیم و تا یه جاهایی هم پیش رفته و یار خوی از دنیا رفت، ما هم کار تکسیش کردیم دیگه. دیگه حالا حالا خوشم پرس از بیانه نه هست، از مختصف این بیانه تو نه هست این شون خوشم
چرا رو این فکر رو بیانه
دیگه سوال های سخت نپرسه نفان که بالاخره بله بیانه شون هست، حالا اگه یه جستجی رو کنید توی دیانه بیانه شون هست ایشون نظرش این بوده که مثل همین فرق فرمایید که اصحاب اجماع یا مثل همین فرق فرمایید که اصحاب تصدیه امثال ذالک، ابن قولوی هم داره همچین حالت نیست، یعنی هر کس از اون تا امام باشد اونجا وثاقتش ثابت میشه. مثلا بعدا از این نظرشون بده. من این نکته هستم در مرحوم آقای خونی. مرحوم آقای خونی در واقع سه دوره داشتن نسبت به رجال. دوره اولشون ایشون خیلی سهلگیر بوده نسبت به رجال. یعنی همون مبنای استادشون محقق نامی رو داشتن، همون که در معجم الرجالشون هم فرمودن مثلا که المناقشه فی اسانید الکافی خرفة العاجز، مثلا آدم عاجز از فقاهت عرضه فقاهت نداره، حالا هی میخواد که سند اشکال بکنه دقت کن چه از رفت اونم اسباب کافی. این دوره اولشون. تو دوره دوم ظاهرا تحت تأثیر مرحوم بروجردی، یعنی مطالعات بروجردی بهشون میرسه و بهشون مطالعه میکنه آشتان چه خلا در خواهد، ظاهرا تحت تأثیر مرحوم بروجردی بهشون به شدت رجالی میشه، به شدت رجالی میشه. از منظر مبارکتون که و این معجم الرجال اینها محصول همین دوره هستش، گرچه آیت الله شبری زنجانی اشکال میکردن به معجم الرجال، حالا اشکال جزئی که ایشون زیاد داره به معجم الرجال، خیلی داره اشکال جزئی، مثلا یه اشکال کلی هم مطرح میکرد، این بودش که میگفتش که ایشون میفهمون که آیت شبری زنجانی میکرد، میفهمون آیت آسف موسای شبری زنجانی میفهمون که اشکال کلی معجم الرجال نزدش که نویسنده تمام عمر رجالی نبوده، نویسنده همه عمر با رجال سر و کار نداشته، یعنی اون انس لازم رو با این عرصه نداشته، لقا اون مثلا قوام لازم رو نداره، نداره ایشون جایگاه اعلام و تو نظراتشون دخالت نمیده. از مطلب مبارکتون که این دوره دوم هست که به شدت رجالی میشه. دوره سوم هم که عرض کردم که دیگه خورده ای یه مقداری باز آتیشش کم چیزتر میشه، از مطلبتون که و کمتر به رجال اهمیت میده. الان تقریب این دور هستش، دور تلامده ایشون همشون غیرویشون نیستن، بعضی از تلامده ایشون مثلا فتو شهید صدر علیه الرحمه شون مبانی خاص خود شدن، یا آیت الله سیستانی باز مبانی خاص خود شدن، روزومن مجمع رجالی نیست. ما ببینیم که موارد متعددی تو بحثی که حالا انگران اختلافی باشه بینشون، آقای سیستانی اشکال دارد به مبانی رجالی آقای خویی، از مثلا مبارکتون که این دور هستش، این نیست که همه طابقا نعل به نعل تابه من مالکوی باشم تو بحث رجالی، اما مثلا استاد ما مرحوم آمیجاوی تبریزی رحمت الله علیه ایشون خیلی خیلی تابع آلکوی، البته من یک اکثری بیده ها از مصدر تو که بله این ایشون البته خود مرحوم آمیجاوی تبریزی هم مبانی اختصاصی رجالی هم داشت، حالا ایشون جلو طرفین پیش آمد اشاره اشاره خواهیم کرد به مبانی اختصاصی آمیجاوی تبریزی، بعضی مبانیشون خیلی خوبه، خیلی راهگشاست و ارزشمند. در حال اینطوره که حالا افراد چیز دار خیلی خوب، ما آخر رو عمل نشد که بله این معارض رو بخوانیم انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آه. محمد محمد عجل دارجان، چون در جلسات آغازین بحثمون هستیم فعلا، حالا لاحق تو چند هفته ای بنامون نستش که با همین تقرات آقای خویی پیش بریم، فعلا با این پیش بریم که سبک باشه که معتمد معتمد الاول کتاب الحج الجزء الثانی با این پیش میرید از محبت میرید که ولی آرام آرام حالا یه خود دوسترش کجا بکنند و رفقا یه ذره موتوراشون روشن بشه مگر که تلاش کنید موتور روشن نشه یه ذره موتورا روشن بشه ما کجا انشاءالله بشه توسعه بدید این کجا یک مباحثه ای که با هم داریم جلو میریم و خیلی نکته میتونیم اینجا از همدیگه یاد بگیریم بنده از شما استفاده کنم مثلا این برنامه جمع از همدیگه استفاده بکنن خیلی اثر بخشه این درس الغایی نیست یه استاد به درس رو بره فقط من شرطم نه دونه دونه با همدیگه میسازیم و پیش میریم شما تعالی دونه ولی خب اینا یادداشت کردن میخواد من فکر کنم پیش بره نیست حالا یا مگر صوتش بدن با روزانه بشه اینا یه خدا رحمت کنه همه اساتید رو یکی از اساتید ما مرحوم الله بهجت ایشون ما سالها فقه خدمت ایشون بودیم ایشون که تذکرات جالبی که می‌فرمودن و خیلی برای ما راهگشا بود نکته یعنی قابل توجه است واضحه حالا به شما میگم همین که حالتی معلومه که باشه ولی تذکرش خوب آدم بیدار میکنه ایشون می‌فرمود که فکر نکنید یک دور این درس ها رو میخونید میرید تموم میشه بعدا برمیگردید میاید اتخاذ مبنا میکنید اصلا چنین اتفاقی نمیفته بعدها دیگه شما هیچ وقت این بحثا بر نمیگردید همین الان باید اتخاذ مبنا کنید این جای دیگه نگید چون تکبیرتون میکنم یه طلبه تازه کار شما میخواد اتخاذ مبنا کنید لغت باش از این نگید بکنید لغت این میشه هر کدومش بودی خود شما که دنیا رفته است که این یقش بودی هر منظرتون که ایشون میفهم فکر نکنید میرید تا تهش بعدن حالا برمیگردید دوباره از اول نخیر همین الان باید اتخاذ مبنا کنید همین الان تکلیفتون باید نسبت به این آقای راوی مشخص بشه اگر تو بحث کلیات رجال هست دقیقا میتونم چه عرض کنم تو اصحاب تصحیح تو اصحاب اجماع تکلیفتون رو همین الان باید روشن میکنید تو ادله دیگه هم تو اصولش هم تو فقه قرآن تو همین الان باید یادداشت بکنید حاشیه حرمتون رو از الان باید شروع کنید نوشتن دقیقا چه عرض کنم بله بعدها انسان اگر بالاخره جلوتر رفت برمیگرده بازنگری بکنه اصلاح بکنه تغییر بده ولیکن اصلش همون چیزایی که داره طرفش میکنه اصلا اینطور نباشه فعلا حالا میریم در کار چی میشه همین الان نکات یادداشت بشه بشه مبانی ما بشه مبانی ما بعدا نظرمون تغییر کرد اصلاحش میکنیم تغییر نکرد همین باقی میمونه اصفایی میکنم اصلاحش شد صلوات خط بفرمایید الله
و تنظیم کارت آقای سویی که به درد کارمان نمی کنه حالا چه آقای سویی فاید اون مبانی به حد روحات سامنیسیارات باشه چه برگشته
باشه آرزی ما دلیلش اومد ببینیم
چون ما امروی باشه سی من هم تدور
بله نه ما فقط همین دلیل ایشون دلیلش چی بوده که ایشون توصیف کرده دلیلش چی بوده که بدن این توصیف برگشته دلیلش اومد نگاه کنیم برمان چند سالی مچینه بله